الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا همین که نامت بر زبانم جاری می شود بوی بهشت را احساس میکنم. قبول باشه انشالله طاعت و عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. اینجا رادیو گفتگو و حالا همراه بشید با برنامه زندگی رویداد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف
داره برای گفتن. درباره اروپایی ها متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران، خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم به همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون کنیم. با ما همراه باشید با این عناوین. در بخش ویژه طوفان الاقصا پیامدهای عملیات طوفان الاقصا و جنگ غزه رو بررسی خواهیم کرد. حمله رژیم صهیونیستی به جنوب زاهیه در بیلوت، افزایش تورم در امریکا در آستانه انتخابات 2024، ابعاد حقوقی تجاوز رژیم صهیونیستی در لبنان، و در بخش اقتصادی هم تلاش برای انجام تحقیق و تفحص از ایران خودرو از دیگر بخش های برنامه امروزه که انشالله در خدمت کارشناسان تقدیم حضورتون خواهیم کرد. و مسائل پیامکی مثل همیشه با جایزه. در سال پیامکی برنامه امروز از شما پرسیدیم شما با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون خطور میکنه؟ مثل همیشه برای شما دوستان گرانقدری که در سوال پیامکی برنامه رویداد شرکت میکنید جایزه 2,000,000 ریالی در نظر گرفتیم به غیر قرعه تقدیم میشه. پیامکاتون رو به 30,000,035 برای ما ارسال کنید. شما به سوال پیامکی برنامه رویداد در طول روز و در طی پخش برنامه‌های دیگه رادیو گفتگو هم میتونید پاسخ بدید و یک پویشی است در حقیقت در کل برنامه‌های رادیو گفتگو. اما در مقطع اجرای برنامه رویداد اگر که پیامک بفرستید و به این سوال پیامکی پاسخ بدید، ان شاءالله در قرعه کشی ما هم شرکت خواهید کرد. برنامه قبلی رویداد رو در روز چهارشنبه شنیدید که سرکار خانم فرزانه پور الهی برنده سوال پیامکی ما بودن. انشاءالله شما هم برنده سوال پیامکی امروز باشید. از شما پرسیدیم با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون خطور میکنه؟ برنامه امروز رو شروع می‌کنیم و در بخش اول ویژه عملیات بزرگ طوفان الاقصا.
طوفان الاقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. فلسطینی ها تحقیر کردند، هم رژیم غاصب را هم پشتیبانان رژیم غاصب را تحقیر کردند.
خب در اولین بخش برنامه رویداد امروز و موضوع ویژه طوفان الاقصا پیامدهای این عملیات بزرگ و جنگ غزه رو بررسی میکنیم با حضور تلفنی جناب آقای روح الله پورطالب، کارشناس محترم مسائل سیاسی و منطقه. جناب پورطالب سلام و ظهرتون بخیر.
با سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای رشیدی و شنوندگان خوب رادیو، در خدمتتون هستم.
باشید، سپاسگزارم از فرصت که برنامه رویداد دادید. خب در آستانه سالگرد عملیات طوفان الاقصا هستیم و در طول این یک سال جنایت‌های متعددی از رژیم صهیونیستی دیدیم در سرزمین‌های اشغالی، خصوصا نوار غزه که با حمایت امریکا در حقیقت این جنایت‌ها رو رقم زد. جناب پورطالب اگر موافقید گزارشی داریم، گفتگو شده با آقای کوین برت، استاد دانشگاه از مراکش که اهل امریکا هستند و کارشناس مسائل سیاسی، این بخش رو با هم بشنویم. در ادامه در خدمتتون خواهیم بود.
بله در خدمتتون هستم.
ببینید، من فکر میکنم که وقتی که این وضعیت، یعنی حمله به بیمارستان ها همچنان داره ادامه پیدا میکنه، واقعیتش رو بخوام بگم، من فقط از رسانه های ایران و الجزیره دیدم که میپردازند، حالا در رسانه های اجتماعی این تصاویر واقعا وحشتناک رو نشون میدن. در غرب ظاهرا خیلی اون سیاست سانسور رسانه‌ای وجود داره و اون رسانه‌های اصلی، الان شما ببینید مثلا تو آمریکا الان همه چیز رو رها کردن، چسبیدن به آقای ترامپ، یعنی انگار مثلا و دائم دارن پوشش میدن کانونشنشو پوشه و این نزکشی که الان داره متاسفانه بله درسته نادیده دارن میگیرن.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جناب پورطالب، از منظر شما طوفان الاقصا چه پیامدهایی رو در وضعیت فلسطین و رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته داشت و در حقیقت در اراضی اشغالی شاهد چه تحولاتی هستیم، خصوصا در آستانه اولین سالگرد این عملیات؟
خب هفتم اکتبر
سالگرد عملیات بزرگ طوفان الاقصا بود، یعنی هست که در دو سه روز آینده، سه چهار روز آینده شاهدش هستیم این موضوع رو.
بله.
اما چه پیامدها و چالش‌هایی که ما میتونیم بگیم که برای رژیم کودک‌کش صهیونیستی تو این یک سال داشته و همچنین مسائلی که در مناطق مختلف این رژیم، در مناطق مختلف این قطعه جغرافیایی میشه گفت ازش اتفاق افتاده، چند تا چالش درونی و بیرونی یا همون میگم پیامدهای درونی برای اسرائیل داشته و پیامدهای بیرونی. من میتونم بگم که اولین بحثش بحث مهاجرت معکوسه که بعد از طوفان الاقصی اتفاق افتاد. حدود تقریبا 500 هزار نفر از نخبگان، سرمایه‌داران و فعالین اقتصادی بحث اسرائیل تقریبا میشه گفت این خاک و خروج دارن، یعنی از این منطقه خارج شدن و به کشورهای اروپایی و آمریکایی رفتن.
بله.
یعنی اولین بحث بحث مهاجرت معکوسه. دومین موضوعی که ما میتونیم به اون اشاره کنیم و این روزها هم خیلی سر اون موضوع دارن مانو میدن، بحث تخلیه مناطق شمالی، بحث رژیم صهیونی و سرزمین های اشغالیه که عملاً حدود 200 هزار نفر از شهرک نشین های صهیونیستی مناطق خمودشون رو ترک کردن و توی سخنرانی آقای نتانیاهو هم این موضوع توی سازمان ملل بیان شد که بعد از عملیات طوفان الاقصی مناطق شهرهای اون شمالی رژیم اشغالگر خالی از سکنه شده عملا. موضوع دیگه که میتونیم به اون اشاره کنیم بعض فشارهای اقتصادیه که تا کنون بیش از تقریبا میشه گفت 68 میلیارد دلار این جنگ پیامد داشته برای رژیم صهیونیستی و حدود تقریبا میگن چه آماری که دادن 45 هزار واحد صنعتی رژیم صهیونیستی تعطیل و نیمه تعطیل شدن تو این یک سال گذشته.
بله.
مورد دیگه بحث شکست اطلاعاتیه که خیلی هم بزرگ از اون به عنوان یاد میکنن که بزرگترین شکست اطلاعاتی قرن حاضر رو که حتی از آقای به عنوان یک شکست ترمیم ناپذیر از اون یاد میکنه تو این زمینه. من میتونم بگم که این یعنی انهدام ذخایر نظامی و لجستیکی اسرائیل که خیلی اتفاقات عدیده رقم زد. اما یک سری تهدیدات و پیامدهای خارجی هم این طوفان الاقصی داشته. یکیش بحث توسعه میدان جنگی علیه رژیم صهیونیستی بوده، یعنی زمانی اگر فقط بحث حماس و مقاومت بود الان میبینیم که یمن از جنوب غربی آسیا داره حمله میکنه به رژیم صهیونیستی، از لبنان ما داریم این اتفاقات رو میبینیم، از عراق داریم میبینیم، از کشورهای مختلف محور مقاومت ما میتونیم تهدیدات خارجی رو برای رژیم صهیونیستی ببینیم و این خودش یه دونه از اولین مورد میتونیم بگیم از تهدیدات خارجی، یعنی این پیامدهای خارجی طوفان الاقصی هست. یکی دیگه از موارد میتونیم بحث هدف قرار گرفتن اهداف حیاتی رژیم صهیونیستیه. تا قبل از این اتفاقات کسی جرأت نداشت به رژیم صهیونیستی حمله کنه، ولی ما ببینیم شهرهای اورشلیم، تل آویو، حیفا مرتب دچار درگیری های روزافزون میشن، مرتب داره بهشون حمله میشه و اتفاقاتی داره میفته تو این منطقه که تا قبل از طوفان الاقصی امکان این امر وجود نداشت. پس میشه گفت این یکی دیگه از موارد که ما میتونیم تو بحث سیاست خارجی یا همون تهدیدات خارجی که وجود داره ازش
نام ببریم. بله، مورد آخر رو هم بفرمایید. من سوال دیگه
بحث افکار عمومیه که ما در تمام دنیا همون روز گذشته هم دیدیم که سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل، خیلی از سران کشورها سازمان ملل رو به هنگام سخنرانی نتانیاهو ترک کردن. بله. و این یک فشار افکار عمومیه بر علیه خود اسرائیل که تو این یک سال خورده یک سال داره هرچی بیشتر داره سبب میشه و این هم به خاطر یک اتحادیه که بین مردم جهان داره شکل میگیره بر علیه جنایت و کودک کشی های رژیم صهیونیستی. در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم جناب پورزاده. خب بعد از انجام عملیات طوفان الاقصی در همون اوایل شاید مهر سال گذشته بود که مقام معظم رهبری تعبیر شکست ترمیم ناپذیر رو برای رژیم صهیونیستی مطرح کردن. از منظر شما طوفان الاقصی چرا و چگونه برای سران رژیم صهیونیستی ترمیم ناپذیره؟
خدمتتون عرض کردم تا قبل از طوفان الاقصی کسی فکرش هم نمی‌کرد که بتونه به اسرائیل حمله ببره یا مثلا اتفاقی که بیفته. یعنی خودشون رو یک تافته جدا بافته از تمام کشورهای منطقه میدونستن. اما وقتی که اتفاق طوفان الاقصی پیش اومد و بعد از اون بحث وعده صادق جمهوری اسلامی پیش اومد، واقعا اون هیمنه و اون شکست احساس شد. طوری شده که الان تمام کشورهای محور مقاومت خودشون رو درگیر این موضوع میدونن. وقتی یمن میتونه از یمن حمله کنه به اسرائیل، وقتی که مثلا از عراق داریم ما میبینیم همچین اتفاق میفته، از لبنان داریم میبینیم همچین اتفاق میفته. پس این شکست واقعا به گفته حضرت آقا یک شکست ترمیم ناپذیره. طوری نیست که بتونه خودشو دوباره جمع کنه. اگر میتونه جمع کنه تو این یک سال گذشته این اتفاق رقم زده بود. پس عملا یک شکست ترمیم ناپذیر اتفاق افتاده.
اون هیمنه پوشالی در حقیقت فرو پاشید و هیچگاه دیگه نمیشه اون فضا رو بسازه، چون اینکه اهدافی که رژیم صهیونیستی در آغاز عملیات طوفان الاقصی هم مشخص کرده بود برای آزاد کردن اسرای خودش و در حقیقت رسیدن به اهدافی که داشت و گمان میکرد که تو مدت کوتاهی بتونه به این اهداف برسه، به هیچ کدومش دسترسی پیدا نکرد.
دقیقا همینجوریه.
خب جفسازی و اظهارات جنگ افروزانه نتانیاهو در سازمان ملل رو هم همه شنیدیم. شما چطور این اظهارات رو تحلیل و بررسی میکنید؟
ببینید نتانیاهو توی صحبتهایی که توی سازمان ملل داشته که جوری جفسازی کرد که یعنی تمام دنیا بر علیه من شدن و من دارم از خودم دفاع میکنم، از خط خودم دارم دفاع میکنم، ولی واقعا اینجوری نیست. اون چیزی که ما در واقعیت داریم میبینیم 40,000 کشته و 90,000 زخمی که خود نتانیاهو داره تو صحنه سازمان ملل اذعان میکنه، یعنی میگه من مثلا 40,000 تا کشته دادم توی غزه، یعنی مثلا 40,000 نفر رو به تعبیر خودش کشته، 90,000 زخمی، بیش از 2,300,000 نفر آواره. وقتی با این اذعانات داره صحبت میکنه، داره مثلا بحث این صحبت ها رو انجام میده، مطمئنن فقط یک جلسازیه که خودشو از اون اتفاقاتی که دنیا بر علیه نتانیاهو و اسرائیل آماده کرده میخواد رها کنه. ولی واقعیت ماجرا اینه که این صحبت ها و صحبت هایی که نتانیاهو در سازمان ملل انجام داد و وقتی که ما میبینیم، گفتم خدمتون، کشورهای متعددی موقع سخنرانی ترک میکنند این اتفاق، این سخنرانی های نتانیاهو رو، باید نتیجه بگیریم که همه دنیا دارن یک صدا میشن بر علیه اسرائیل.
انشاءالله امیدواریم که این اتفاق رو به رشد باشه و همه کسانی که هنوز در خواب هستند و در حمایت از مردم بیدفاع فلسطین در حقیقت اقدام شاخص و شایانی نداشتند بیدار بشن، مخصوصا کشورهای اسلامی و کشورهای عربی که انتظار بیشتری ازشون میرفت. بسیار سپاسگزارم جناب پورطالب از همراهیتون با برنامه رویداد. انشاءالله در فرصتهای آتی باز هم خدمتون خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
زنده باشید. الشعب خاض مداحن وسيطلب أقوى ملاحن وبحق شهيد القدس لن نطرد جيش الظالم الأرض لنا والبحر لنا الصبح قريب والقدس لنا الأرض لنا والبحر لنا خب پیامک های شما به دستمون داره میرسه، پویشی که در رادیو گفتگو برقرار شده و از شما پرسیدیم که با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون خطور میکنه. خب آقای بله آقای حجت الاسلام محمودی، محسن محمودی، ریاست محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران پشت خط ارتباطیمون هستند. حاج آقای محمودی سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و خدا قوت خدمت شما هستم.
زنده باشید. ما در پویش رادیو گفتگو پرسیدیم که با شنیدن نام رژیم صهیونیستی دوستان شنونده یاد چه چیزی میافتند. خوبه که اولین سوالمون رو با این با شما شروع بکنیم.
به محض شنیدن نام این رژیم، کودک کشی، جنایت، قتل، غارت، هر چه واژه‌های ضد انسانی و ضد اخلاقی به ذهن انسان متبادر میشه.
بله. بله واقعا هم همینطوره و دوستانی هم که پیامک فرستادند به همین گزینه‌ها و گزاره‌ها اشاره دارن. حاج آقای محمودی، خب در حملات رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی لبنان و ادامه استمرار کودک کشی و نسل کشی و در حقیقت مبارزه با مردم بی سلاح و بی دفاع، احیانا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در تهران هم برنامه‌ای دارد برای تجمعات مردمی و اعتراض به این در حقیقت اقدام ناجوان مردانه.
بله، همونطوری که اشاره فرمودید این جنایاتی که داره اتفاق میفته وجدان‌های بیدار همه آزادگان جهان رو، مسلمانان رو به درد آورده و موجی از خشم و نفرت رو برانگیخته. لذا ملاحظه فرمودید که ما دیروز در سراسر ایران اسلامی شاهد تظاهرات بزرگ و با شکوه مردم عزیز بعد از نمازهای جمعه بودیم که
بله.
محکوم کردن جنایات رژیم قاسب صهیونیست رو. از اونجایی که این جنایات همچنان به بدترین شکل ممکن ادامه پیدا میکنه، برنامه‌های پیش رو هست که در حال برنامه ریزی هستیم، از جمله برنامه‌ای که انشالله برگزار میشه امشب هست در مساجد سراسر کشور. بالاخره ما معتقدیم که در کنار جنگ و مبارزه نظامی، دعا و توسل از مهمترین سلاح‌هایی است که میتونه انشالله به یاری برسونه امدادهای غیبی الهی پروردگار رو. لذا امشب در مساجد سراسر کشور همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا برنامه دعای توسل خواهد بود برای پیروزی ملت فلسطین و سلامتی رهبران مقاومت. و در حقیقت این برنامه معنوی رو ما امشب در مساجد سراسر کشور خواهیم داشت. ضمن اینکه تجمعات قشری و گروهی همچنان داره انجام میشه، همکنون که با هم صحبت میکنیم در سردرب دانشگاه تهران اساتید و فرهیختگان بسیجی دانشگاه اونجا تجمع دارن و به عنوان دانشگاهیان بسیجی نفرت خودشون رو اعلام میکنن و حمایت خودشون رو از ملت فلسطین و نفرت خودشون رو از رژیم قاسب صهیونیست. برنامه های دیگری هم در حال تدوین هست که به محض مشخص شدن اطلاع‌رسانی های لازم صورت خواهد گرفت.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم آقای محمودی از اطلاع رسانی شما. همطور که فرمودید هسته های مردمی به صورت خودجوش هم در سراسر کشور دست به کار شدن، هم اعتراضشون رو به اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به ضاحیه جنوبی اعلام بکنند و هم دست دعا به سمت آسمان بلند بکنند برای سلامتی همه فرماندهان و رزمندگان جبهه مقاومت در سراسر محور مقاومت. از شما سپاسگزارم. از محضرتون خداحافظی میکنم.
از جناب عالی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز هم تشکر دارم و درخواست میکنم که خاضعانه برای پیروزی نهایی ملت فلسطین، ملت لبنان انشاءالله دعا داشته باشم.
خدا نگهدار شما. خب با خبر شدیم که امروز ساعت 16 هم مردم در میدان فلسطین تهران جمع میشن مردم همیشه در صحنه تهران برای اینکه حمایت خودشون رو از مردم لبنان اعلام بکنن و دست دعا بلند کنن برای سلامتی فرماندهان و رزمندگان محور مقاومت. انشاءالله ما و شما هم در این تجمعات حاضر بشیم و سهم خودمون رو به عنوان یک ایرانی مسلمان ادا بکنیم. امروز انشاءالله ساعت 16 بعدی دیدار ما میدان فلسطین تهران. از شماره تلفن 0936-44-58 دوست خوبمون پیامک فرستادن و نوشتن که با شنیدن نام رژیم صهیونیستی به یاد جنگ و خونریزی و تجاوز میافتن. صفر 916-54-62 شنونده خوبمون نوشتند جوخه ترور و باند گرازهای وحشی. آقای علیرضا بزرگی از باقرآباد قرچک سپاسگزاریم که در پویش پیامکی رادیو گفتگو شرکت کردید و برامون نوشتید با شنیدن نام رژیم صهیونیستی بیاد جنگ و خونریزی و تجاوز میافتید. شنوندی خوب دیگری با شماره تلفن 0912-54-21 هم نوشتند که نام رژیم صهیونیستی عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر رو بیاد ایشون میندازه و در حقیقت ضربه های سهمگینی که رژیم صهیونیستی از این عملیات متحمل شد. خب در بخش بعدی برنامه یعنی حمله رژیم صهیونیستی به زاهیه جنوبی در بیروت در خدمت جناب آقای سید هاشم موسوی کارشناس محترم فلسطین و غرب آسیا هستیم تا این حملات رو انشاءالله در حضور ایشون بررسی بکنیم. جناب موسوی سلام و ظهرتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه کسی که صدای من رو میشنوند، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. در ابتدای گفتگومون اگر موافقید فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو با هم بشنویم، در ادامه در خدمتتون خواهیم بود.
اگر رژیم صهیونی خبیث توانسته بود نیروهای مبارز را شکست بده، چه در غزه، چه در کرانه باختری، چه در لبنان، اگر توانسته بود نیروی مبارز رو شکست بده، احتیاج نداشت در دنیا صورت خودش رو اینجور سیاه و کریه نشان بده و این جنایات رو علیه خانه و مدرسه و بیمارستان و فرزند و کودک و زن انجام بده. نتوانسته، چون نتوانسته بر نیروی مقاومت پیروز بشود، ناچار ناگزیره که تظاهر به غلبه بکنه با زدن زنها و کودکان و مردم و بیدوا و ماشین توی جاده و مدرسه و بیمارستان. پس تو الانم او شکست خورده. بله، ضربه وارد میکنن کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن. بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله رو از پا بیندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این حرفاست. اونها اقتدارشون، تواناییشون، استحکامشون خیلی بیشتر از این حرفاست که با این شهادت ها ضربه اساسی بخورن. بله، البته از دادن یک نفر به خصوص اگر فرمانده باشه و سابقه جهاد فی سبیل الله داشته باشه خسارت در این شکی نیست. بنابراین هم تا امروز اینا پیروز شدن، هم به توفیق الهی به حول قوه الهی پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود.